بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. این بحثی که شروع خواهیم کرد بحث روانشناسی انتخاب هستش و رابطه انتخاب با جهانبینی و شخصیت. همونطور که از اسم این جلسه برمیاد، در مورد مطلق انتخاب ما صحبت میکنیم، نه فقط انتخاب همسر. انتخاب همسر در نهایت بهش خواهیم رسید و پیرامونش مطالب رو انشالله عرض خواهیم کرد. سلام علیکم. توجه به محتوای این دو جلسه که خواهیم داشت بسیار کلیدی و حساس هست و بسیار میتونه مفید باشه برای خانم ها در تنظیم رابطهشون با امور مختلف، به خصوص در انتخاب هاشون. همونطور که عرض کردم، مسئله فقط منحصر به انتخاب همسر نیست، بلکه مطلق انتخاب ها هستش. خب، ما جلسه گذشته درباره ضرورت آموزش قبل از ازدواج مطالبی رو عرض کردیم. از این جلسه می‌پردازیم به مطالب دیگری که همونطور که عرض کردم این جلسه در مورد روانشناسی انتخاب صحبت می‌کنیم. وقتی می‌بینیم سراغ روانشناسی انتخاب و اصلا بحث انتخاب، پای انسان به وسط میاد و لازم هستش که در آغاز در مورد خود انسان یک معرفی اجمالی انجام بدیم که اصلا انسان که هست، چه هست و انتخاب در او چه تأثیری داره و رابطه او با انتخاب هاش چگونه هستش. این فوق‌العاده مهم هستش. ما نیاز داریم برای اینکه بتونیم هم در انتخاب هامون موفق باشیم، هم در سایر کارهامون، حتما از خودمون یک شناخت داشته باشیم. خودشناسی یک نقش کلیدی در سعادت دنیوی و اخروی انسان داره، به خاطر اینکه سعادت به این هستش که انسان بتونه تمام استعدادهای خودش رو شکوفا بکنه و شکوفای استعدادها مستلزم این هستش که انسان اول خودش رو بشناسه و بعد از اینکه شناخت پیدا کرد روی خودش، با عملی که میکنه قوای خودش رو بارور بکنه و شکوفا بکنه. پس تا ما از خودمون شناخت نداشته باشیم و از استعدادهامون و کمالاتمون و قوامون اونها رو شکوفا نمیتونیم بکنیم و تا شکوفا نشیم به سعادت و اونچه که دلمون میخواد نمیرسیم. ما اگر خودمون رو خوب نشناسیم، چه بسا کمالاتی رو به عنوان کمال نهایی انسان بگیریم و چیزهایی رو به عنوان عامل خوشبختی خودمون تلقی بکنیم که واقعا کمال ما محسوب نشند و عامل خوشبختی ما هم نباشند. و کسی که خودش رو نمیشناسه به اندک بهای خودش رو میفروشه و عمرش رو، جوانیش رو هدر میده، ارزش ها و اهدافی که براش آفریده شده اونها رو توجه بهش نمی کنه و از اونها غفلت پیدا می کنه. در روایت ما روایت زیادی داریم در مورد ضرورت شناخت انسان نسبت به خودش. علی علیه السلام می فرماید که نال الفوز الاکبر من ظفر به معرفت نفس، به معرفت نفس یا به معرفت نفسی، به سعادت بزرگ نائل شده و به بزرگترین سعادت رسیده کسی که موفق بشه خودش رو بشناسه. وقتی میگه کسی که موفق بشه، کلمه ظفره رو به کار برده، یعنی پیروز بشه، به موانع خودشناسی و بتونه خودش رو بشناسه. یعنی چی؟ یعنی ما یک موانعی در راه خودشناسی داریم که باید این موانع رو با همتمون برطرف کنیم تا موفق بشیم خودمون رو خوب بشناسیم. وقتی خودمون رو شناختیم، علی علیه السلام میفرماید یه همچین شخصی به رستگاری بزرگ نائل شده. و در کلام دیگریشون فرمودن که معرفت النفس انفع المعارف، یا انفع المعارف معرفت النفس. پرسودترین شناخت ها این هستش که انسان خودش رو شناسایی بکنه و بشناسه خودش رو. و باز روایت های دیگری هم داریم که در مورد اهمیت مسئله معرفت نفس ذکر شده و شدیداً توبیخ کردن کسی رو که به دنبال خودشناسی نباشه. همونطور که عرض کردم، اگر کسی خودش رو نشناخت، قدر و قیمت خودش رو هم نمیشناسه و چه بسا خودش رو با امور پست و کم ارزش معاوضه بکنه و در این معاوضه هم قطعا شکست هستش. نکته مهمی که هست این هستش که ما بدونیم که اگر بخوایم خودشناسی بکنیم باید از چه راهی وارد بشیم، مهمترین راه برای خودشناسی چه راهی هستش و بهترین راه و مطمئنترین راه. ما سه راه به طور طبیعی سر راهمون هست برای اینکه خودمون رو بشناسیم. یک راه این هستش که ما به معلومات شخصی خودمون تکیه بکنیم و بخوایم از تجربه و دانش شخصی خودمون برای خودشناسی استفاده کنیم. راه دیگر این هستش که ما از نظریات دانشمندان مختلف در راه خودشناسی استفاده بکنیم. و راه سومی وجود داره و اون این هستش که ما ارتباط برقرار کنیم با خالق خودمون و اونی که ما رو خلق کرده و ساخته و از او بخوایم که ای خدایی که تو ما رو آفریدی، ما رو به خودمون معرفی بکن و بشناسون. یعنی ما توسل پیدا بکنیم به کلام خود خداوند که در اون کلام اشتباه نیست، خدایی که انسان رو خلق کرده و به اصطلاح او رو دوست داره و همچنین به کلام معصومین توسل کنیم، به کلام معصومین و از اونها بخوایم که از کلام معصومین کمک بخوایم برای شناختن خودمون. خب در مورد راه اول ای که ما به تجربه خودمون تکیه کنیم و دانش خودمون ببینیم که آیا این راه درستی هست یا نه، قطعا تکیه و تجربه و دانش فردی راه مطمئنی نیست و نمیتونه اون شناختی که ما نیاز داریم از خودمون به ما بده، به خاطر اینکه دانش بشر، دانش ما نسبت به خودمون محدود هستش و شناخت خود ما هم به عنوان یک انسان و به عنوان اشرف مخلوقات دارای ابعاد بسیار گسترده‌ای هستیم که اگر بخوایم صرفاً با توجه به دانش خودمون تکیه بر معلومات و مطالعات شخصی به همچین شناختی نائل بشیم این ممکن نیست. در مورد نظر دانشمندان دیگه هم همینطور، به خاطر اینکه در ما مجموعه نظرات اونها رو هم که جمع بکنیم، به خاطر اینکه علم بشر کلا محدود هست و تجارب او محدود هستش و همچنین از طرفی همونطور که عرض کردم نفس یک موجود عظیم و گسترده هست، به راحتی نمیشه به شناخت همه ابعاد انسان پی برد. مضافاً این که ما وقتی به نظرات دانشمندان مراجعه میکنیم میبینیم که در آرای اونها اختلاف خیلی زیاد هستش و یعنی شاید چند صد تعریف از انسان شده و چند صد تعریف از خوشبختی انسان شده و این نظریه هایی هستن که خیلی هاشون مخالف همدیگه هستن و همدیگر رو نقض میکنن. به هر حال دانشمندان موفق نشدن که یک تعریف کامل و جامعی از انسان بدن و همشون با توجه به یک نتیجه انسان رو راهنمایی و هدایت بکنن. این راه هم راه مطمئنی قطعا نیستش برای اینکه ما بخوایم خودمون رو از این طریق به سعادت و خوشبختی برسونیم. و بهترین راه برای انسان این هستش که توسل پیدا بکنه به خود خداوند به عنوان خالق انسان که از او بخواد که او انسان رو و کمالات او رو، ارزش‌های او رو به خودش معرفی بکنه و با این شناخت ما در راه زندگی قدم برداریم و به جلو بریم. چرا حالا خداوند رو ما بهترین کس برای رسیدن به همچین سعادت و خوشبختی میدونیم و ترجیح میدیم از کلام خداوند استفاده کنیم تا اینکه تکیه کنیم بر تجربه و دانش شخصی یا تجربه و دانش سایر دانشمندان؟ چند علت داره که این علتها رو خود قرآن کریم بیان میکنه. یکی اینکه خداوند خالق بشر هستش، در درجه اول او انسان رو خلق کرده، یعنی تمام اجزای وجودی بشر توسط خداوند ساخته شده، روح او و جسم او مخلوق خداوند هستش و به بدیهی هستش که بیشترین کسی که انسان رو میشناسه خود خداوند هستش. کمان که فرمود الله خالق و کل شیء، در سوره زمر فرمود خداوند خالق هر چیزی هستش از جمله انسان. وقتی خالق هر چیزی هستش میفرماید که ان الله قد احاط به کل شیء علما، خداوند به هر چیزی علمش احاطه داره، به هر چیزی، همه چیز رو خلق کرد. وقتی خلق کرد به هر حال مخلوق قطعا مورد شناسایی خالق همیشه هست و هیچ بعدی از ابعاد وجودی مخلوق از علم خالق مخفی نیستش. و در درجه بعدی خداوندی که ما رو خلق کرده و ما آگاهی داره نسبت به ما مهربان هست. ان الله بالناس لرؤوف رحیم، خداوند نسبت به مردم بسیار رؤوف و رحیم و مهربان هستش و ما رو دوست داره، مهربان هست نسبت به ما، هرگز به ما ظلم نمی کنه و ما رو اصلا برای سعادت و برای اینکه مورد رحمت و لطف خودش قرار بده خلق کرده. لذا بهترین کسی هستش که میتونه ما رو در راه خودشناسی و راه رسیدن به سعادت کمک بکنه. ما اگر خدا رو رها بکنیم، کلام الهی رو رها بکنیم، متوسل بشیم به دانش خودمون، ما متوسل بشیم به اصطلاح کلمات کسای دیگری که معصوم نیستن و چه بسا اشتباه کنن و علمشون محدود باشه، در واقع خودمون رو سپردیم به دست افراد جاهل و خودمون رو سپردیم مثل مریضی که خودشو بسپاره به دست طبیبان کم تخصص یا بی تخصص، که این قطعا اون نتیجه خوبی که بخواد به دست بیاره به دست نمیاره. لذا خداوند بعد از این استدلالات در قرآن در سوره مائده میفرماید و من احسن حکما من الله، یا من احسن من الله حکما، جای دیگه هم هست که چه کسی بهتر از خدا هست برای این که حکم بکنه و دستور بده، شما چه کسی رو سراغ برید بهتر از خدا. و ما اگر بخوایم به خودشناسی نائل باشیم، هیچ کس بهتر از خداوند نیست، برای اینکه ما خودمون رو در آینه کلام او بشناسیم. و در یک جای دیگه خداوند سوال میکنه و این سوال رو بندگانش باید جواب بدن. میفرماید الیس الله بکافن عبده، آیا خداوند برای بندگانش کافی نیست؟ برای هدایت بندگانش، برای اینکه بندگانش رو به کمال برسونه و برای کفایت بندگانش، آیا شما به هر حال انسان رو کافی نمیدونید، خدا رو کافی نمیدونید؟ الیس الله بکافن عبده، آیا خداوند بندش رو کفایت نمیکنه؟ این دلایل محکم و مستدلی بود که در قرآن کریم خداوند برای اینکه ما رو تشویق بکنه و راهنمایی بکنه به اینکه جز از او از کس دیگری کمک نگیریم و جز از ائمه معصومین و رهبران الهی از کسی دیگری کمک نگیریم فرموده. خب ما فعلا تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که اگر بخوایم به سعادت برسیم باید خودمون رو بشناسیم و اگر بخوایم خودمون رو بشناسیم، بهترین کسی که میتونیم به او مراجعه کنیم برای خودشناسی و برای کسب اطلاعات و آگاهی در زمینه خودمون، خود خداوند تبارک و تعالی است که خالق ما هستش. پس با تکیه به فرمایش خداوند و معصومین علیهم السلام میریم سراغ معرفی یک چهره از انسان، یک چهره اجمالی از انسان رو بررسی میکنیم در این جلسه و جلسه آینده. که بدونیم که انسان چه موجودی هستش، چه ارزشی داره و چه جایگاهی داره. چون اگر این رو ما ندونیم، اون موقع که میخوایم در مورد انتخابهای انسان صحبت کنیم، نه فقط انتخاب همسر بلکه سایه هر همه انتخابهای او صحبت بکنیم، به چرایی دستوراتی که در مورد انتخاب هست پی نمیبریم. یعنی وقتی میگن انسان باید این گونه انتخاب بکنه، خیلی ها نمیدونن، خیلی ها میگن که نه، ما آن گونه که میخواهیم انتخاب میکنیم. ولی خداوند میفرماد چون تو بشر هستی و خلقت ویژه‌ای داری، هدف ویژه‌ای از خلق تو وجود داره، باید این گونه انتخاب بکنیم. ما حالا ببینیم که این معرفی که خداوند میکنه انسان رو چه معرفی هست، تا برسیم به این که جایگاه انتخاب در مورد یک همچین موجودی چیست. معرفی چهره اجمالی انسان رو در چهار قسمت من تقدیمتون خواهم کرد. قسمت اول در مورد شرافت انسان هستش به سایر مخلوقات، یعنی انسان اشرف مخلوقات هستش. از نظر قرآن کریم انسان دارای روح الهی هستش و به واسطه داشتن این روح الهی بر سایر موجودات برتری داره. در باره این مطلب که انسان بر سایر موجودات برتری داره، همین بس که قرآن کریم می‌فرماید که خداوند به ملائکه امر به سجده بر انسان کرده و به ملائکه فرموده که به انسان سجده بکنید، و این سجده هم به خاطر این هستش که انسان حامل اون روح الهی هستش و اون نفخه الهی. می‌فرماید فإذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. به ملائکه می‌فرماید موقعی که انسان رو از نظر خلقت بدنی من تکمیلش کردم و از روح خودم در او دمیدم، شما به او سجده بکنید. یعنی بعد از اینکه این روح دمیده شد، شما به او سجده بکنید. و در جای دیگه خداوند به واسطه اینکه انسان رو این گونه خلق کرده و انسان رو حامل روح خودش کرده و خلقت ویژه‌ای بهش داده، به خودش خداوند به واسطه خلقت بشر تبریک گفته. میفهمد ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طین ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن خالقی. میفهمد که ما انسان رو از گل خلق کردیم و سپس اون رو به صورت نطفه ای در قرار مکین، یعنی در رحم مادرش قرار دادیم، و اون نطفه رو تبدیل کردیم به علقه، علقه رو تبدیل کردیم به مزقه. مزقه یعنی همون به اصطلاح گوش، پاره تکه گوشت. و سپس برای اون گوش خلقنا المزقه عظاما، استخوان براش قرار دادیم و این روی این استخوان گوشت قرار دادیم. فکسون العظام لحما، روی این استخوان گوشت قرار دادیم. ببین تا این مرحله که انسان از نظر ساختمان بدنی تکمیل میشه و روی استخوانهاش گوشت میاد، خلقت بشر چی شده؟ تکمیل شده از اینجا به بعد. میفرماید بعد از اینکه انسان رو روی استخوانهاش گوشت دادیم و خلقنا و خلق ثم انشأناه خلقا آخر، سپس انسان رو خلق دیگری کردیم. این خلق با همه خلقها فرق داره. یک خلق دیگری، یک خلقت دیگری بعد از اینکه انسان رو بدنش رو تکمیل کردیم به او دادیم. بعد میفرماید که نسبت به اینکه این خلقت دیگر خداوند ایجاد کرده، میفرماید که فتبارک الله احسن خالقین. تبریک میگه خداوند به خودش در این آیه به خاطر این نوع خلقت ویژه. و در یکی از روایات نبی اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید که ما من شیء اکرم علی الله من ابن آدم. میفرماید که هیچ خلقی در درگاه خداوند عزیزتر و گرامیتر از انسان نیستش. خب تا اینجا این نکته رو متوجه شدید که از نظر قرآن انسان دارای یک روح الهی هست و یک نفخه الهی هست که اون نفخه به انسان نسبت به سایر موجودات حتی ملائکه برتری میده. حالا سوالی که پیش میاد این هستش که این نفخه الهی و این برتری انسان نسبت به سایر موجودات به چه چیزی هستش و چرا انسان نسبت به سایر موجودات برتری داره و عظمت داره. وقتی میگیم که انسان حامل روح الهی هستش، یعنی انسان دارای یک سلسله توانایی ها و استعداد ها هستش که ویژه خود انسان هستش و هیچ موجود اون استعداد ها و توانایی ها رو نداره و هیچ یک از مخلوقات داره اون نیستش. توضیح بدیم این نکته رو، شاید بهتر باشه با مثال. ببینید ما موجودات رو از نظر ظرفیت وجودیشون و از نظر کمالاتی که دارن به چهار دسته تقسیم میکنیم موجودات رو. یک مستری موجودات جمادات هستن، یعنی اجسام. چی؟ اجسام جامد. اینها یه سلسله کمال دارن که مثلا فاقد حس و حرکت هستن، حس و حرکت اختیاری البته ندارن، رشد و نمو نمی کنن، ولی خواص ویژه‌ای برای خودشون دارن. مثلا هر کدوم از عناصری که در طبیعت ما ببینیم یک خصوصیتی داره. از مثلا خواص دیگر این جمادات این هستش که فضا اشغال میکنن، طول از ارتفاع دارن، یه خصوصیت اینطوری توی مواد ما میبینیم. گروه دومی رو که ما از موجودات میشناسیم نباتات هستن، یعنی گیاهان، که گیاهان علاوه بر این که به صلاح کمالات جمادات رو دارن، به صلاح تا اندازه حس و حرکت دارن و رشد میکنن، تغذیه دارن، از کنم تولید مثل میکنن، رنگ پذیر هستن، رنگ های متنوعی میگیرن، شکل های خیلی زیبایی به خودشون میگیرن گیاهان. شما گل ها رو نگاه بفرمایید چقدر زیبا هستن، چه رنگ های زیبایی به خودشون میگیرن گیاهان، گل ها و کلا نباتات. و همچنین زیبا هستن، لطافت دارن، ظرافت دارن. این به صلاح خصوصیاتی هستش که ما در گیاهان میبینیم. خوب دقت بفرمایید، یعنی وقتی داریم این مثال ها رو میزنیم دقت بفرمایید که ما بتونیم جایگاه انسان رو از سایر موجودات جدا بکنیم. خب و سومین گروه از موجودات حیوانات هستن. حیوانات علاوه بر کمالاتی که به صلاح هم جمادات دارن و هم نباتات و گیاهان دارن، خودشون کمالات ویژه خودشون رو دارن که نه گیاهان اون کمالات رو دارن و نه جمادات. که بعضی هاشون من خدمتون عرض میکنم. حیوانات دارای حس و حرکت اختیاری هستن، قوای بسیار قوی تری دارن نسبت به سایر موجودات گیاهان و جمادات. دارای غریزه هستن و دارای شهوت هستن، دارای غضب هستن، همسرگزینی و جفتگیری دارن، تولید مثل میکنن. عرض کنم خدمتون که مسکن گزینی دارن، یعنی به فکر مسکن هستن، ساخت مسکن و مسکن گزینی، و کار میکنن برای به اصطلاح تأمین معاششون، هم خودشون و هم خانوادهشون. تفریح دارن، آینده نگر هستن حیوانات، مثلا ذخیره میکنن برای زندگی ماهای آیندهشون. حیوانات زندگی اجتماعی دارن، در این زندگی اجتماعی مقرراتی دارن که باید رعایت بشه حتما این مقررات. حیوانات از حریم خودشون و خانوادهشون دفاع میکنن و همچنین از هم نوع خودشون دفاع میکنن و احیانا از غیر هم نوعشون دفاع میکنن. مثلا شده یک حیوانی که در جنگل هست، اگر ببینه یک حیوان دیگری از غیر هم نوع خودش مورد ظلم و تجاوز و به اصطلاح تعدی و حمله یک حیوان دیگری قرار میگیره، چه بسا بعضی وقتا از اون چیکار بکنه؟ دفاع بکنه. پس حیوان هم به فکر خودش هست، هم به فکر خانوادهش هست، هم به فکر هم نوعش هست و برای این چیکار میکنه؟ تلاش میکنه. حیوان تربیت پذیر هست، قابلیت تربیتی داره، اما تربیت این قابلیت محدود هستش و یک قابلیت بی نهایتی نیست، حد داره و خیلی زیاد نیستش. که نمونه شما مثلا در سیریکا میبینید که حیوانات رو مثلا تربیت میکنن، چیزهایی رو بهش یادن، به دلفین ها، به میمون ها، به خرس ها، به نهنگ ها، مثلا به حیوانات دیگری که از یک مقدار تربیت میکنن اونها. خب دقت کنید خوب به خصوصیات زندگی حیوان که وقتی میایم سراغ زندگی انسان بتونیم فرق بزنیم. قالب انسان ها چون نمیتونن این کمالات رو از هم جدا بکنن، وقتی بهشون میگیم انسان رو تعریف کنین، انسان رو در محدوده کمالات گیاهان یا کمالات حیوانات تعریف میکنن و انسان وقت ارزشش میاد در سطح ارزش چی؟ ارزش گیاه یا ارزش حیوان. این نکته خیلی نکته مهمی هستش. میام سر وقت خود انسان. انسان چهارمین گروه هستش از موجودات که به اصطلاح علاوه بر این که هم کمالات جمادات رو داره و هم کمالات نباتات و گیاهان رو داره و هم کمالات حیوانی رو داره، دارای کمالاتی هستش که سایر موجودات اون به اصطلاح کمالات ندارن و انسان به خاطر این ویژگی هایی که مخصوص خودش هست بر سایر موجودات به اصطلاح برتری پیدا کرده. حالا چند نمونه از کمالات انسان رو که در سایر موجودات نیست من عرض کنم. یکی اینکه انسان قابلیت تربیت نامحدود داره، یعنی برای استعدادهایی داره که اون استعدادها هیچ کدومشون محدود نیستن، قابلیت رشد و به اصطلاح تربیت نامحدود داره، اونم در جهات مختلف، در همه قوای خود، در هنر، در علم، در صنعت، در چه در چه، در مسائل مختلف، در عرفان، جنبه‌های مختلف انسان میتونه رشد بکنه. و وقتی میگیم در جهات مختلف رشد میکنه، این حتما لزوما بار مثبت نداره، میتونه در جهات منفی هم رشد بکنه، اما همین رشدش در جهات منفی چی باشه؟ بی‌نهایت باشه. مثلا در درنده خویی میتونه از هر حیوانی درنده تر باشه، در شهوترانه میتونه از هر حیوانی شهوانی تر زندگی بکنه، در جنایت، در خرابکاری، در هر چیزی انسان میتونه رشد بکنه و رشدش هم بی‌نهایت هستش. پس وقتی میگیم انسان قابلیت تربیت پذیری داره و به صورت نامحدود هست، به این معنا هستش که چه در جهات مثبت و چه در جهات منفی میتونه رشد بی‌نهایت بکنه. مطلب بعدی هستش که انسان توان رسیدن به قرب الهی رو داره و میتونه به مقام قرب الهی نائل بشه و این که میتونه مظهر صفات و اسماء حق تعالی قرار بگیره و آینه بشه برای صفات حق تعالی. کشش به سوی بی‌نهایت داره انسان و در درون خودش هم راهنمایی داره و این دغدغه وجود داره که اصلا به سمت بی‌نهایت بره. شما اگر انسان رو مطالعه بفرمایید، ملاحظه می‌فرمایید که انسان هر چیزی که بهش بدن باز بیشترش رو می‌خواد، از هر کمالی که بهش بدن کامل‌ترش رو می‌خواد، تو همه جهات فرقی نمی‌کنه، از نظر قدرت، از نظر علم، از نظر لذت، از هر جهت که هر کمالی که انسان، زیبایی با سیر نمی‌شه هرگز، هیچ چیز انسان رو سیر نمی کنه. انسان یک حس بی نهایت طلب داره که او رو به سمت مطلق بی نهایت می کشونه، به سمت کمال مطلق و کمال و بی نهایت کمال می کشونه در جهات مختلف. این هم در درون انسان وجود داره که او رو به سمت به اصطلاح کمال بی نهایت هدایت می کنه. وقتی میگیم کمال بی نهایت یعنی خداوند تبارک و تعالی، یعنی انسان خود به خود و فطرتاً خدا رو میخواد و این خدا رو در چه قالبی میخواد؟ در به اصطلاح با ظهورات عشق به کمال میخواد، یعنی عشق به کمال داره و چون معدن همه کمالات خداوند هست، در واقع انسان عاشق خداوند هستش. و به هر حال یکی از بزرگترین مقاماتی که خداوند تبارک و تعالی برای انسان ذکر کرده در قرآن مقام جانشینی خودش هستش و مسئله خلافت الهی که در قرآن آمده. خب حالا با توجه به این که ما این چهار نوع موجود رو تقسیم کردیم و کمالات هر کدومش رو گفتیم، اون موقع در ارزیابی انسان میتونیم با دقت بیشتری قدم برداریم. انسانی که خودش رو وقف، مثلا من حالا از کمالات گیاهی شروع بکنم، انسانی که خودش رو وقف مثلا قدرت بدنی میکنه، او قدرت بدنی اگر پیدا کنه، داشتن قدرت بدنی یک کمال چی هستش؟ یک کمال گیاهی هستش. یعنی گیاه مثل گیاه ضعیف هست، بعد رشد میکنه و تنومند و قوی میشه. یا فرض بفرمایید که گرفتار زیبایی میشه، انسانی که زیبایی و لطافت، توجهش به زیبایی و لطافت هست در جنبه های مختلف زندگی، چه از جهت خودش و چه از جهت لوازمی که با او هستن، متعلقات خودش، مثلا لباس هم این رنگی باشه، لباس هم این فرمی باشه، ابزار خانه هم اینطوری باشه، ماشین هم اینطوری باشه، هر چیز دیگری، اینها کمالاتی هستش که در گیاهان هم هستش و انسان اینها رو هم میطلبه. انسانی که به فکر اینجور کمالات هستش، فرض بفرمایید غذا خوردن، تغذیه کردن، تولید مثل کردن، توجه به رنگ، توجه به لطافت، توجه به زیبایی، اینها به اصطلاح کمالاتی هستش در حد کمالات گیاهان. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم. و پس به دنبال اینجور امور بودن یعنی چه؟ به دنبال اینجور امور بودن یعنی که انسان به دنبال کمالات چی میگرده؟ به دنبال کمالات گیاهی میگرده. خب در مورد کمالات حیوانی، انسان اگر مثلا به دنبال شهوترانی باشه، یعنی اون چه که براش مهم باشه، غریزه جنسیش باشه و غریزه شهوانیش باشه، این یه کمال حیوانی هستش. اگر به صلاح دنبال قدرت و غضب باشه همینطور، داشتن همسر همینطور، عرض کنم خدمتتون تولید مثل همینطور، مسکن گزینی همینطور. یعنی ما تا وقتی به دنبال مسکن هستیم، از اون جهت که مسکن میخواییم و به دنبال مسکن هستیم، مسکن گزینی به انسانیت انسان مربوط نیست، مسکن گزینی به چی مربوط هستش؟ به جنبه حیوانی انسان مربوط هستش. کار کردن، تفریح کردن، آینده نگری هم همینطور. ای که من به فکر آینده باشم، هم آینده خودم و هم آینده اعضای خانواده خودم باشم، این هم در شمار کمالات حیوانی هست. داشتن زندگی اجتماعی دلیل انسانیت انسان نیستش، چون ما گفتیم حیوانات هم زندگی اجتماعی دارن. دفاع از حریم خود، دفاع از حریم خود، حتی به فکر هم نوع بودن هم جزء کمالات انسانی نیست. خیلی از افراد هستن، جوان ها به خصوص، مثلا راه پیدا میکنن به مجامع علمی، مثلا به دانشگاه راه پیدا میکنن، میگیم تو هدف شما از درس خوندن چیه؟ میگن ما هدفمون این هستش که به مردم خدمت بکنیم. خدمت به هم نوع از اون جهت که خدمت صرفا به هم نوع هستش، جزء کمالات گیاهی حیوانی انسان محسوب میشه. یعنی در تعریف انسان خدمت به هم نوع نیست، انسان یه موجودی است که بالاتر از این هست. ما اگر گفتیم انسان موجودی است که ازدواج میکنه، خانواده تشکیل میده، زندگی اجتماعی داره، کار میکنه، تفریح میکنه، غذا میخوره، بچه‌هاشو بزرگ میکنه، توجه به آینده خودش و خانوادش داره، توجه به هم نوع خودش داره، از حریم خودش و خانوادش و هم نوعش دفاع میکنه، این دهتایی که الان من شمردم، همه اینها جزء کمالات چی هستش؟ کمالات حیوان ها هستش. یعنی ما وقتی انسان رو داریم تعریفش میکنیم، انسان در قالب چی تعریف میکنیم؟ انسان رو در قالب کمالات حیوانی تعریفش میکنیم. یعنی ما در صورتی میگیم انسان ویژگی هایی داره که در حیوانات دیگه نیستن. اگر ارزش انسان به این چیزها باشه، خب این چیزها هم در گیاهان هستش بعضیش و هم در حیوانات. لذا ما نمیتونیم انسان رو بیایم تعریف کنیم به این جور مسائل. انسان از اون جهت که انسان هست و برتری داره بر سایر موجودات، هیچ کدوم از این مسائلی که عرض کردیم در تعاریف انسان گنجونده نمیشه. و ما اگر اومدیم انسان رو اینجوری دیدیم، خودمون رو اشتباه دیدیم. غالب انسان ها خودشون رو همینجوری میبینن. یعنی وقتی بهشون میگی زندگی آینده، تشکیل خانواده، نمیدونم ازدواج ها، هر چیز دیگه، تمام دورنمای زندگیشون در یکی از این ارزش هایی هستش که گفتم. مثلا خانه بزرگتر، مسکن دیگه، مسکن گفتیم جزء شرایط چی هستش؟ جزء کمالات حیوانی هستش. مثلا زرق و برق داشته باشه، خونه مثلا زیبا باشه، مثلا رنگ های مختلف داشته باشه، اینها. پول داشته باشم، لباسام اینجوری باشه، مثلا غذام اینجوری باشه، تنوع غذایی داشته باشم، چه داشته باشم. میبینیم که غالب انسان ها خودشونو در محدوده کمالات گیاهی محدود کردن و محروم کردن از رسیدن به چی؟ به کمالات انسانی. بس این هستش که اگر به اصطلاح ارزش انسان به این چیزها باشه، انسان در این چیزهایی که شمردیم، 10-12 موردی که شمردیم، به اصطلاح تازه زندگی حیوانی هستش. یعنی انسان از اون جهت، یه مرتبه دیگه عرض میکنم، خیلی دقت کنن خواهرها، چون این بس خیلی مهم هست در ارتباط با مباحثی که بعداً خواهیم داشت. ببینیم انسان از اون جهت که ازدواج میکنه، از اون جهت که تشکیل خانواده میده، از اون جهت که بچه دار میشه، از اون جهت که کار میکنه، از اون جهت که تفریح داره، از اون جهت که غذا تولید میکنه، از اون جهت که بچه هاشو بزرگ میکنه، از اون جهت که آینده نگر هست، از اون جهت که از حریم خودش و خانوادهش و هم نوع اشتفاع میکنه، یک حیوان محسوب میشه. تا اینجا انسان چی هستش؟ یه حیوان خوب هستش، یه حیوان خوب. انسانی که ازدواج میکنه همینطور، انسانی که خدمت به خلق میکنه حیوان خوبی هستش. نمیگیم انسان خوبیه ها، میگیم حیوان خوبی است. انسانی که قدرت بدنی خوبی داره، بدن زیبایی داره، یا خودش از نظر چهره زیبا هستش، گیاه خوبی هستش. چون گفتیم زیبایی به چی مربوط هستش؟ به جزء کمالات گیاهان مربوط میشه. مثلا از لباس‌های خوش رنگ استفاده میکنه، از رنگ‌های خوب استفاده میکنه، اونها رو به استخدام در میاره. تا اون مرحله ما میگیم انسان یه گیاه خوب هستش. انسانی که کار میکنه، خوبم کار میکنه، یه حیوان خوب هستش که میتونه کار بکنه. انسانی که به فکر خانواده‌اش هست، به فکر زن و بچه‌اش هست، دفاع میکنه از زن و بچه‌اش، یا زنی که دفاع میکنه از بچه‌اش، از شوهرش، از حریم خانواده، به فکر حریم خانه و خانواده هست، یه حیوان خوب محسوب میشه. انسانی که دفاع میکنه از حریم هم نوع‌های خودش، بازم چی هست؟ یه حیوان خوب هست. من خواهشم این است خیلی دقت کنید به این تعابیر، تعابیر بسیار لطیف و ظریف هستش. خب تا اینجا ما از انسان تعابیری کردیم که این تعابیر جز به اصطلاح کمالات گیاهی و حیوانی محسوب میشه. اما خود انسان چه هستش؟ خود انسان چه هستش؟ ما عرض کردیم از در مورد انسان گفتیم انسان اون چیزایی که ویژه خودش هست، کمالاتی که ویژه خودش هست و در هیچ موجودی نیست، این هستش که قدرت به اصطلاح تربیت نامحدود داره و به اصطلاح میتونه نزدیک به خداوند تبارک و تعالی بشه، عقلش رو رشد بده و در جهات کمال انسانی خودش ازش استفاده بکنه. انسان ارتباط با بی‌نهایت و ابدیت داره و در اون سر میتونه حرکت بکنه. انسان میتونه مظهر و آینه صفات خدا بشه و میتونه نزدیک به خدا بشه، قرب به خداوند تبارک و تعالی پیدا بکنه و صفات خدایی رو در خودش پیاده بکنه و انسان میتونه جانشین خداوند باشه. اینها چیزهایی هست که در سایر موجودات نیستش که من باز در این باره توضیح حتما خواهم داد. خب حالا میام سراغ ازدواج. میام سراغ ازدواج توضیح دادم، باز یه مرتبه توضیح میدم چون بحثمون در مورد ازدواج هست. تکیه‌مون باید توی این مبحث به ازدواج هم حتما برگرده که سرنخ رو گم نکنه. ازدواج از اون جهت که به صلاح ارضای غریزه جنسی هستش، یعنی انسان غریزه جنسی خودش رو ارضا میکنه و به آرامش میرسه، از اون جهت که تولید مثل هست ازدواج، از اون جهت که تشکیل خانواده هست و از اون جهت که یک منشأی میشه برای کار و تلاش فردی و جمعی. چون انسان وقتی تشکیل خانواده میده هم به اصطلاح تلاش فردیش زیاد میشه و هم تلاش چی؟ اجتماعیش زیاد میشه. ازدواج از این پنج جهت، یعنی از جهت ارضای غریزه جنسی، از جهت تولید مثل، از جهت تشکیل خانواده، از جهت اینکه منشأی برای کار و تلاش فردی و جمعی میشه، همه اینها جزء کمالات چی هستش؟ جزء کمالات حیوانی هستش. خب حالا ما چرا میایم ازدواج رو مقدس مینامیم؟ اسم دوره ما چی هستش؟ میثاق مقدس. چرا ما اومدیم ازدواج رو بهش تقدس دادیم؟ چرا اصلا در دین ما اومدن به ازدواج این همه اهمیت و تقدس دادن؟ علتش چی هستش؟ اگر در دین علت به صلاح یک فواید متعالی و مقدس ذکر میشه و یک فواید انسانی ذکر میشه، به خاطر این هستش که یک در انسان کمالات فوق حیوانی وجود داره که در حیوانات نیست، فوق حیوان هست. کمالاتی هست که ویژه خود انسان ها هستش. در انسان ها کمالات ویژه داره که ازدواج میتونه چیکار کنه؟ ازدواج میتونه در راه شکوفایی اون کمالات به انسان کمک بکنه. در واقع ازدواج یک وسیله هست که بتونه انسان از مرحله حیوانی به مرحله انسانی قدم برداره. یعنی ازدواج راهی هستش برای رسیدن به اون اهداف الهی. البته نه اینکه لزوما ازدواج این کارو میکنه، بلکه انسانی که توجه به ارزش خودش داره، انسانی که خودش رو خوب شناخته، میتونه از ازدواج کمک بگیره به عنوان یه وسیله بسیار قوی برای رسیدن به اون کمالات انسانی خودش و اون کمالات فوق حیوانی خودش. پس چون ازدواج یک وسیله هست و یک ابزار هست، یک راه مهمی هست برای دستیابی به اون کمالات فوق حیوانی، ما ازدواج رو بهش چی میدیم؟ قداست میدیم، ارزش میدیم و برایش تعالی قائل هستیم و دینم خیلی او رو ازش تعریف و تمجید کرده که حالا میرسیم به تعریفایی که در دین در مورد ازدواج شده. دیگه از این تعریف بالاتر ما نداریم که پیغمبر فرمود محبوب ترین بنا هستش در نزد خداوند تبارک و تعالی. هیچ بنای محبوب تر از ازدواج در نزد خداوند نیست. خب حالا بیاییم بررسی بکنیم که چرا ازدواج چهره های مختلف داره. یعنی همیشه ازدواج یک چهره نداره، وجود ابعاد مختلف در انسان هستش که به ازدواج چهره های مختلف و ارزش های مختلف داره. یعنی اگر این ارزیابی انسان ها از ازدواج، از تشکیل خانواده مختلف هست، به خاطر که ابعاد وجودی انسان متفاوت هستش. انسان ها با ابعاد وجودی خودشون با اشیا برخورد میکنن، هر چیزی رو با شأن خودشون ارزیابی میکنن. بسته به این هستش که یک انسان در حد کمالات گیاهی زندگی بکنه یا در حد حیوانات زندگی بکنه یا در حد فوق حیوانات. در هر حدی باشه یک تعریفی از ازدواج داره، هم تعریفی از ازدواج داره و هم وقتی تن میده به ازدواج یک انسان، به خاطر برداشتایی که خودش داره تن میده به ازدواج. یعنی برداشتایی که از انسان وقتی از خودش هر جوری ارزیابی بکنه، اون چیزی هم که در رابطه با خودش هست و انتخاب میکنه همون جوری ارزیابی میکنه. انسانی که دیر کرده در حد کمالات گیاهی، ازدواج رو برای همین مشئون گیاهی میخواد. اگر دیر کرده باشه در حد کمالات حیوانی، ازدواج برای چی میخواد؟ برای کمالات حیوانی میخواد. ولی انسانی که از شؤونات به اصطلاح فوق حیوانی شکوفا شده، بارور شده، او چی کار میکنه؟ او وقتی به ازدواج نگاه میکنه، ازدواج یک امر مقدسی میدونه که میتونه علاوه بر تأمین نیازهای گیاهی و حیوانیش، نیازهای انسانیش رو هم تأمین بکنه و یک راهی باشه برای رسیدن به اون کمالات. خب این نتیجه بود که از بحث گرفتیم. پس اول نتیجه که گرفتیم این بود که ازدواج، با توجه به اون بحثی که کردیم در مورد کمالات موجودات، اول نتیجه این بود که ازدواج از اون پنج جهتی که عرض کردیم یک کمال حیوانی هستش و اگر بهش قداست میدیم ما و بهش احترام میگذاریم و براش ارزش قائل هستیم، به خاطر چی هستش؟ به خاطر این هستش که راهی روشن و مهم برای رسیدن به کمالات انسانی هستش. دومین نتیجه که میگیریم این هستش که شرافت انسان نسبت به سایر موجودات به خاطر داشتن کمالات حیوانی و نباتی نیستش، بلکه به واسطه داشتن کمالاتی هستش که در هیچ یک از موجودات یافت نمیشه و ویژه خود انسان هستش. کمالاتی که اگر نباشن، انسان ما چجور تعریفش میکنیم؟ انسان رو یک حیوان تعریف میکنیم. یعنی اگر اون کمالات در انسان نبودن، ما میگیم انسان یک حیوان هستش. احسن. قرآن کریم برای انسان‌هایی که اون بُعد انسانیشون شکوفا نشده چند تا اسم گذاشته، چند جا. یه جا اونها رو نه تنها حیوان بلکه بدتر از حیوان و پایین‌تر از حیوان معرفی می‌کنه. می‌فرماید اولائک کل انعام بل هم اضل. این انسان‌ها مثل حیوان هستند بلکه بدتر از حیوان هستند. یه جا اینجوری معرفی، یعنی کمتر از حیوان معرفی می‌کنه. یه جا بدتر و بی ارزشتر از جمادات معرفیش میکنه. جمادات که ما معرفی کردیم، انسان جمادات هم پستر، یعنی از سنگ هم پستر معرفی میکنه. میفرماید که ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كلت او اشد. به گروهی از انسان ها در سوره مبارکه قلبهای شما دقی شده، سخت دل شدی که مثل شما، یعنی ارزشتون معادل است با ارزش چی؟ سنگ. بعد میفرماید که او اشد و قسوتن، بلکه دل شما از سنج هم بی‌ارزش‌تر هستش و قساوتش بیشتر هست. بعد علت میاره چرا اینجوری معرفی میکنه خداوند انسان از سنج هم پستر معرفی میکنه. میفرماید که من الحجارت لما یتفجر منه الانهار. چرا؟ چون بچه کافته میشن و از دلشون نهر جاری میشه. انقدر این سنج بسره که به آب راه میده از دلش چیکار کنه؟ نفوذ پیدا کنه. یعنی آبی که میخوره به سنگ، سنگ رو میشکافه و میاد جلو. سنگ انقدر انعطاف لااقل داره، اما قلب های شما حتی انقدر هم انعطاف نداره. و ان منها لما یشقق فیخرج منه الماء. بعضی از این سنگ ها شکافته میشن و از دل اینها آب بیرون میزنه. بعد میفهمد که و ان منها لما یحبط من خشیت الله و من الله بغافل عما تعملون. خیلی عجیب هست. میفهمد بعضی از سنگ ها از خشیت خدا میشکنند، یعنی سنگ از شنیدن اسم خدا شکاف برمیداره و تأثیر پذیر هستش. ولی شما انسان ها اینجوری نیستی. شما انسان ها اونقدر قسی القلب شدید، از سنگ هم قلب شما قسیتر و سفتر شده که با شنیدن اسم خدا و با ذکر خدا هیچ تأثیری در شما ایجاد نمیشه. اینجا چجوری معرفی کرده انسان رو؟ اینجا انسان کمتر از حیوان معرفی نکرده، بلکه کمتر از جمادات و سنگ‌ها معرفی کرده. خب پس اگر انسان اون ویژگی‌های فوق حیوانی درش نباشه، تا حد حیوانی و پستر از حیوان سقوط میکنه. و اگر ما میگیم انسان اشرف مخلوقات هست، به خاطر داشتن اون ویژگی هایی هستش که در هیچ یک از موجودات وجود نداره. این هم از این. این بخش اول از چهره انسان. بریم سر وقت بخش دوم از چهره انسان. چهره دوم از مبحث چهره اجمالی انسان در این رابطه هستش که انسان تا مرحله کمالات حیوانی با سایر حیوانات هیچ فرقی نداره، مگر در شدت و ضعف کمالات. یعنی مثلا انسان شاید یه برابر وزن خودش هم نتونه برده، اگه 60 کیلو باشه یه بار 60 کیلویی رو به زور بتونه بلند کنه، ولی مورچه مثلا در قدرت بدنی میتونه 50 برابر وزن خودش رو بلند کنه. در شدت و ضعف کمالات حیوانی انسان با حیوانات دیگه مقایسه میشه و همون کمالات حیوانی درش هست، اما به صورت چی؟ شدت و ضعف. و دارای کمالات و کمالات استعدادها و قوای فوق حیوانی هستش که اینا باید شکوفا بشن، و همین شکوفایی استعدادها هستش که به زندگی انسان معنای انسانی میده. دقت کن، یعنی ما کی میتونیم بگیم داریم زندگی میکنیم؟ به حیات انسانی داریم زندگی میکنیم، نه به حیات حیوانی زندگی میکنیم، اما به عنوان یه انسان داریم زندگی میکنیم. کی میتونیم در این مورد مطلبی رو بگیم و ادعا بکنیم؟ این خیلی مهم هستش. مطلب مهمی که اینجا سوال پیش میاد این هستش که چه عاملی باعث شکوفایی اون قوای فوق حیوانی میشه، یعنی ما چگونه میتونیم اون قوای فوق حیوانیمون رو بارورش بکنیم، رشدش بدیم، و اگر نخواهیم در حد حیوانات بمونیم چگونه میتونیم از حد حیوانات عبور بکنیم و به چی برسیم؟ به زندگی انسانی راه پیدا بکنیم. خب میخوام این عامل رو معرفی کنیم. خیلی دقت بفرمایید به این عامل. این عامل یک نوع خاصی از تربیت هستش که ویژه خود انسان است. یعنی انسان برای اینکه بتونه به حیات انسانی نائل بشه و از سطح کمالات حیوانی آزاد بشه، بیاد در سطح کمالات انسانی قرار بگیره، باید تحت تربیت ویژه‌ای قرار بگیره که این تربیت رو دیگه حیوانات ندارن. این تربیت ویژه فقط مخصوص کی هستش؟ مخصوص انسان ها هستش. و این نوع تربیت هستش که میتونه باعث شکوفایی ابعاد انسانی بشه و تضمین کننده حیات واقعی انسان بشه. اون تربیت، تربیت دینی هستش. یعنی انسان فقط در تحت تربیت دینی میتونه به کمالات انسانی خودش راه پیدا بکنه. دین چی هستش؟ تعریف پیش میاد، سوال پیش میاد که شما که میگی تربیت دینی ویژه انسان هست، دین چی هستش؟ دین عبارت است از یک مجموعه ای از عقاید، باورها، عبادات و باید و نبایدها. خب که مخاطبش کی هستن؟ مخاطب اینها، این بایدها و نبایدها و دستورات و فرامین انسان هست. خب انسان به چه عنوان؟ انسان به عنوان اشرف مخلوقات و به عنوان یک موجود مختار و قابل رشد تا بی‌نهایت. برای همین حیوانات دین ندارن. یعنی ما می‌بینیم برای حیوانات دین آورده نشده. پیغمبر ندارن، کتاب ندارن. ولی پیغمبر و کتاب و دین رو چه کسایی دارن؟ انسان‌ها دارن. برای حیوانات باید و نباید ها نیست، اون تربیت های ویژه‌ای که برای انسان در نظر گرفته شده وجود نداره، ولی برای انسان وجود داره. خب حالا سوال پیش میاد، شما که میگید دین مخصوص انسان هست، چرا در دستورات دینی احکامی وجود داره که مربوط به کمالات حیوانی بشر هست و کمالات گیاهی بشر هست؟ چرا این همچه دستوراتی وجود داره در دین؟ مثلا در دین داره که شما مثلا چه رنگهایی رو استفاده بکنید، چه رنگهایی رو استفاده نکنید، برای لباس مثلا، برای چه از کنم، چه غذایی رو بخورید، چه غذایی رو نخورید، با کی ازدواج کنید، با کی ازدواج نکنید. از کنم خدمتتون که ازدواج که میکنید چگونه ازدواج بکنید و چگونه ازدواج نکنید. بچه دار که میخواید بشید همینطور. نمیدونم از موقعی که قبل از تولد هست، یعنی از زمان بسته شدن نطفه و قبل از بسته شدن نطفه، اسلام مقررات داره برای انسان تا موقعی که میذارنش توی قبر و بعد از قبر مقررات داره. ما میگیم که چرا در دستورات دینی یه سری قوانینی که مربوط به جنبه‌های حیوانی بشر هست و جنبه‌های گیاهی بشر هست وجود داره؟ چرا همچین چیزی اومده؟ این سوال خیلی مهمی است، خیلی بهش دقت بفرمایید. حقیقت این هستش که انسان یک موجود واحد هستش و یعنی دارای یک روح هست که این روح یک امر واحد هستش. یعنی انسان دارای چی هستش؟ دارای ثبات شخصیت هستش، یعنی یک شخصیت ثابت داره. شما الان یه دونه از سلول‌هایی که 10 سال پیش داشتی تو بدنتون باهاتون نیست الان. یه دونه از سلول‌هایی که 10 سال پیش تو بدنتون بوده با شما نیستش. یعنی یه بدن کاملا جدیدی دارید. اما هیچ وقت انکار نمی‌کنید که همون آدم 10 سال پیش هم کی هستش؟ شما هستید. شما اگه مجموعه عکساتون رو از زمان نوزادی تا الان بذارن جلوتون، میگید اینا همه کی هستش؟ همه من هستن. به چی تعبیر می‌کنید ازش؟ به من تعبیر میکنی، یعنی یه شخصیت چی؟ واحد. شما اگه کوچکی براتون حادثه خوبی اتفاق افتاده باشه، هنوز شیرینیشو دارید و اون رو منتسب به چی میکنی؟ به خودتون. اگه خدای نکرده کار بدی کرده باشید، خاطره بدی براتون اتفاق افتاده، هنوزم شما در رنج هستید. پس انسان داره یک شخصیت ثابت هستش و یک موجود ممتد ثابت هستش. دقت بفرمایید. یعنی جنبه‌های گیاهی انسان از جنبه‌های حیوانی انسان یا از جنبه‌های فوق انسانی انسان هیچ تمایزی با هم دیگه ندارن، جدایی ندارن که بگیم خب این قسمت انسان مربوط به کمالات حیوانیش هست، این قسمت مربوط به کمالات گیاهی هست، این قسمت مربوط به جمادیش هستش و این قسمت مربوط به کمالات انسانیش هستش. انسان یک روحه و همه کمالات رو با همین یک روح دارا هستش. یعنی چی؟ چی می‌خوایم بگیم؟ میخوایم بگیم که اگر جنبه های حیوانی و گیاهی تربیت نشن، اون قوای انسانی شکوفا نمیشه. چرا؟ چون انسان یه شخصیته. انسان نمیتونه بگه خب من میام چه کار میکنم؟ من میام تو حیوانیت هر جوری عمل کردم عمل میکنم، اما تو جنبه انسانی درست عمل میکنم، یا در روابط گیاهیم هر جوری عمل کردم عمل میکنم اما در انسانیت درست هستم. همچین چیزی نمیشه. انسان یک شخصیت واحد هستش. اگر بخواد به رشد انسانی برسه، باید بتونه اون جنبه ها و قوا و استعدادهای درجه پایینش رو کنترل بکنه و تربیت ویژه بکنه. یعنی اگر اون جنبه های حیوانی و گیاهی انسان تربیت نشن، اون جنبه های انسانی و الهی انسان هم شکوفا نمیشه و انسان به حیات انسانی نائل نمیشه. مثلا فرض بفرمایید، من یه مثال بزنم برای شما. غضب کردن یه کمال چی هستش؟ گفتیم جزو کمالات چی محسوب میشه؟ کمالات حیوانی. یه کسی بیاد تو این قوه غضبش رو آزاد بذاره، هر دفعه خواست عصبانی بشه، هر وقت عصبانی شد یه نفر رو بزنه، هر وقت مثلا دلش خواست یه نفر رو بکشه، جنایت بکنه، هر مانعی رو بخواد با خشونت از سر راهش برداره، یه همچین کسی مثل موسولینی، مثل هیتلر، مثل فرعون، این شخصیت ها. خب کسی این جنبه خودش رو آزاد میذاره، آزادی این جنبه به او اجازه میده در جنبه های انسانی رشد بکنه؟ نمیشه دیگه. این اصلا کسی شهوتش رو آزاد بذاره که هر وقت دلش خواست، هر جوری دلش خواست شهوت رانی بکنه، او نمیتونه دیگه جنبه های انسانی خودش رو شکوفا بکنه. انسان اگر بخواد جنبه انسانی خودش رو شکوفا بکنه، باید حتما جنبه های گیاهی و جمادی و حیوانی خودش رو تربیت بکنه و تربیت صحیح بکنه. لذا اگر ما در دستورات دینی در مورد مسائل حیوانی انسان، مسائل اقتصاد و ثروت و فقر و تجارت و بدبستون و همه این کارها، راجع به همه اینها ما مقررات داریم. برای چی مقررات داریم؟ برای اینکه اسلام اول میاد این جنبه ها رو کنترل میکنه که روح بشر آزاد باشه و بتونه رشد بکنه و به تعالی برسه. یعنی اگر جنبه های به اصطلاح درجه پایین انسان و حیوانی انسان تربیت نشن، شؤون حیوانی انسان تربیت نشن و تحت تربیت دین قرار نگیرن، تسلیم دین نشن، انسان رشد انسانی نمیتونه بکنه. این هم از این. خب وقتی میگیم اگر جنبه ها و شؤون حیوانی انسان تحت تبعیت دین قرار نگیره، انسان نمیتونه رشد انسانی بکنه، به خاطر این رو قرآن اینجوری بیان میکنه. میفرماید که یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. خواهشم این است به این آیه خیلی توجه بفرمایید، آیه 24 سوره مبارکه انفال. اول ترجمه میکنم، خوب دقت بفرمایید به ترجمه است. میفرماید ای کسانی که ایمان آوردید اجابت بکنید خدا و رسول رو. یعنی چی؟ یعنی هر وقت به شما صحبتی میکنن، فرمان میدن، شما چیکار کنید؟ گوش بکنید، اجابت کنید خدا و رسول رو. خوب دقت بفرمایید به این نکته. اذا دعاکم لما یحییکم، موقعی که خدا و رسول شما رو دعوت میکنن به چیزی که اون چیز به شما حیات میده، دقت بکنید، اجابت کنید خدا و رسولش رو هنگامی که اون دو نفر یعنی خدا و رسول شما رو دعوت میکنن به چیزی که اون چیز به شما چی میده؟ حیات میده. یعنی چی؟ یعنی شما اگر بخواید به حیات برسید باید خدا و رسولش رو اجابت کنید. خب یکی میگه که خب ما خدا و رسولم اجابت نمی کنیم، اصلا دلمون نمیخواد هم به فرمان الهی بدیم. یا مثلا ما سوال بکنیم خب اینهایی که تن به فرمان الهی نمیدن آیا اینا حیات ندارن؟ چرا، حیات دارن، از نظر قرآن حیات دارن، زنده هم هستن. اما چه حیاتی دارن؟ حیاتی در شأن حیات حیوانات یا گیاهان. میگه زنده هستن، راه میرن، زندگی میکنن، اما حدشون حد گیاه هستش، به حد حیوان هستش. یکی میگه نه خیلی فعال هستن. خب میگیم فعالیتش محدود به چی هستش؟ شعاع فعالیت‌های انسان‌هایی که دین ندارن شما بررسی بکنید. یا فکر شکمشون هستن، یا به فکر شهوترانی هستن، یا به فکر زن و بچهشون هستن، نهایتا به فکر مردم هم هستن. کار میکنن، تفریح میکنن، لذت میبرن، خونه میسازن، خونهشون رو وسیع میکنن، مجلل میکنن، اهل تجملات هستن. خب ما همه اینها رو که شمردی جزء کمالات گیاهی و حیوانی بود. این همه انسان هایی که دارن زندگی میکنن و جدای از دین دارن زندگی میکنن اصلا در تعریف انسان از کلام خداوند نمی گنجن، در کلام خدا نمی گنجن. انسان قرآن می فرماید اگر می خواهد حیات پیدا کنید، معلوم است این حیاتی که قرآن میگه شما خدا و رسول رو اجابت کنید تا به اون حیات برسید، حیات ویژه‌ای هستش، نه حیات گیاهی و حیوانی. خب همه کسایی هم که دین ندارن این حیاتو دارن. این ارزش نیست که ما اونجوری زندگی کنیم و به اون کمالات زنده باشیم. ارزش این هستش که ما حیات داشته باشیم و زندگی بکنیم، اما این حیات و زندگی ما یک حیات فوق حیوانی باشه. لذا می فرماید اجابت کنید خدا و رسول رو موقعی که شما رو دعوت میکنن به چیزی که اون چیز به شما حیات میده. خدا رسول ما رو به چی دعوت میکنن؟ به دینداری. و میگن اگر میخواید به حیات انسان نائل بشید باید تسلیم دین باشید، تسلیم باشید و به اصطلاح از خودتون در مقابل دین مقاومت نشون ندید. همه کسایی که مقید به مسائل دین نیستن خودشون از حیات دینی، حیات انسانی محروم میکنن. این یکی از نشانه های مهم به اصطلاح محرومیت از حیات انسانی، حیات بدون دین هستش، حیاتی که خدا درش راه نداره، خدا نقشی درش نداره، دین درش نقشی نداره. چرا؟ چون اگر خدا میخواست که ما زندگی در حد همین شئوناتی که حیوانات دارن میکنن بکنیم که ضرورت نداشت کتاب بفرسته، وحی بفرسته، پیغمبر بفرسته. خب ما را مثل سایر حیوانات رها میکرد دیگه. چرا اونها را رها کرده؟ براشون دین نفرستاده؟ چرا براشون پیغمبر نفرستاده؟ چرا اونها را مخاطب خودش قرار نداده که باشون حرف بزنه؟ چرا از اونها دعوت نکرده که بیان عبادتش بکنن و باهاش سخن بگن؟ پس معلوم است یه ویژگی خاصی در انسان بوده که خداوند از او دعوت کرده که تو فقط میتونی به من عبادت بکنی، تو فقط قابلیت داری که من برات پیغمبر بفرستم، من برات کتاب بفرستم، فرشته ها رو به خدمت تو بفرستم. لذا تمام کسایی که از تغییرات دینی سر میزنن هر قیدی باشه، ها دین از هر چی، شما از چون مجلس خانم هاست مثال های خانم زنانه بزنن، از حجاب بگیرید تا سایر شؤون زندگی هر چی که باشه، اونی که تخلف میکنه اونجایی که از دین تخلف میکنه، یعنی حجاب رو انتخاب میکنه، نه به عنوانی که خدا گفته، نه در حدی که خدا گفته، بلکه در حدی که خودش دلش میخواد، یا خانواده‌اش میگن، یا جامعه اقتضا میکنه، یا مثلا حالا دوستاش گفتن، یا مثلا هر چی. از کنم خدمتون زندگی و شؤونات دیگر انتخاب میکنه برای که مثلا در همین حدی که خودش میخواد یا دیگران میخوان. این پیوندی با دین نداره، این پیوندی با تربیت دینی نداره. وقتی پیوندی با تربیت دینی نداشت، از اون حیات انسان خودش رو محروم کرد. بحث سر این نیست که انسان خودش رو فقط محروم میکنه، کسی که با حیات دینی زندگی نمیکنه، یعنی با حیات انسانی زندگی نمیکنه، او فقط خودش رو محروم نمیکنه، همه کسانی که با او زندگی میکنه اونها رو هم تا میتونه محروم میکنه. یه مادری که خودش مقید به دین نیست نمیتونه بچهای دینداری تربیت بکنه. پدری که خودش حیات انسانی نداره بچه‌هاشو نمیتونه در حد انسانی روش بده. بچه رو بهش غذا میده، واکسن میزنه، لباس بهش میده، دکتر میبرش، بزرگش میکنه، مدرسه میفرستش. بعد دختر باشه مثلا فکر میکنه خب حالا من دختر هست چیکار کنم این دخترو؟ یه جهیزه براش تهیه کنم، شوهرش بدم بره. بعدم میگه من به عنوان یه پدر یا مادر وظیفه‌ام در مقابل بچه‌ام انجام دادم. یا پسر باشه دو همین مثلا سرت دیپلم بیارش، دانشگاه بفرستش، مثلا سربازی بفرستش، یه پولی هم بهش بده براش مثلا زن بگیره. من به عنوان یه پدر وظیفه خودم انجام میدم. این که اصلا حیاتتون چه حیاتی به این یاد دارید به عنوان حیات فوق حیوانی؟ بعدم بهش تشویقش کردی خب تو برو کار کن، باید کار کرد، باید لقمه نون در آورد. درسته همه اینا درسته و همه اینا هم بجاست، اسلام همه اینها هم قبول داره و تکیه کرد، اما اسلام میگه همه این کمالات باید در استخدام کمالات فوق حیوانی قرار بگیره. شما اگه همه این کارا رو بکنید اما قدم آخر رو بر ندارید، قدم اصلی رو بر ندارید، تو همون حد به اصطلاح حیوانی موندید. مثلا برای رسیدن به یک سطح انسانی مثال بزنیم، پشت بام انسانیت 90 تا مثلا پله داشته باشه، 100 تا پله، شما 99 پله هم که برندید وقتی پاتو نذری روی پشت بام، آخر به سطح انسانی نرسوندی خودتو. شما در امتحانات مدرسه ردی، چه یک بگیری چه نه بگیری فرقی نمیکنه، چه یک بگیری چه نه. مهم این است که اگر ما مثلا این کمالات حیوانی رو داریم، غذا میخوریم، تولید مثل میکنیم، ازدواج میکنیم، تشکیل خانواده میدیم، کار میکنیم، تفریح میکنیم، به زیبایی اهمیت میدیم، به تجملات اهمیت میدیم، به رنگ و لطافت چیزهایی که متعلق داره اهمیت میدیم، همه اینها رو بتونیم استخدام بکنیم در جهت اون چیزی که براش آفریده شدیم، اون هدف ویژه‌ای که مخصوص انسان هستش. به این نکته خیلی دقت بفرمایید. لذا خداوند در سوره دیگری میفرماید و من یتعد حدود الله فقط ظلم نفسه. خیلی زیباست میفرماید هر کس که از حدودی که براش مشخص کردیم تعدی و تجاوز بکنه و اونها رو رعایت نکنه، این در واقع به خودش ظلم کرده. به خودش ظلم کرده یعنی چی؟ یعنی خودش رو از قدر و قیمتی که داشت محروم میکنه. ارزش کمالات انسانی رو داشت ولی خودش رو به کجا کشون؟ به کمالات حیوانی کشون. ارزش زندگی انسانی داشت ولی خودش رو تر سطح زندگی حیوانات، لذا به خودش چیکار کرده؟ به خودش ظلم کرده. این مورد دوم، به اصطلاح قسمت دوم از معرفی شخصیت انسان. بحث سوم و چهارم میمونه برای جلسه آینده که در مورد روح انسان هست و نقطه شروع انسان در تکامل و این که به اصطلاح انسان وقتی میگیم تکامل میکنه تکامل چه معنایی داره و به چه عوامل این تکامل بستگی داره و میرسیم به این که انتخاب در روح بشر چه جایگاهی داره، ملاک انتخاب صحیح چی هست، معیار انتخاب درست چه هستش و هر انتخاب چه نقشی در تکامل بشر میتونه داشته باشه. بعد از اینکه به اصطلاح در مورد کلیات انتخاب ان شاءالله بحث کردیم، میام سراغ چی؟ انتخاب همسر. یعنی میگیم که انتخاب همسر، ما از اون جهت که انسان هستیم و در مسیر انسانیتمون به حرکت اون به سمت بی‌نهایت همسر رو انتخاب میکنیم، این انتخاب چه نقشی در شکل گیری شخصیت ما و در باروری قوا و استعدادهای مختلف ما میتونه داشته باشه و یا باید داشته باشه، که این دو تا بحث میمونه برای جلسه آینده. ما ان شاءالله با تکمیل این دو بحث مبانی محکمی خواهیم داشت که بتونیم بعد به اصطلاح به راحتی و خوبی وارد مباحث بعدی ازدواج بشیم. فقط تکیه همین هستش که این مبحثی که امروز خدمتتون عرض شد و مبحث جلسه آینده صرفا مربوطه به انتخاب همسر نیستش. ممکن است کسی بشنوه الان در سر کلاس که از خواهرای که هستن، یا بعدا کسی نوار رو گوش بکنه بگه خب حالا چه رفتی به انتخاب همسر داره، این مطلب چه رفتی به ازدواج داره. ولی ما عرض کردیم که اگر جایگاه انسان مشخص نشه، نقش انتخاب ها هم مشخص نمیشه، بعد نقش انتخاب همسر به عنوان یک حرکت کلیدی هم مشخص نیست. اون موقع معیار دست ما نیست. وقت ما وقتی خودمون رو معیار دستمون نباشه، حاضریم به واسطه هر نیازی بریم ازدواج بکنیم، یا به واسطه علاقه به هر کمالی بریم ازدواج بکنیم. اون موقع سطح خودمون رو تنزل دادیم و سطح ازدواج هم پایین آوردیم. یه جلسه بعد در این باره بحث مفصل ان شاءالله خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. صلی علی محمد و آله محمد. سوال اگر هست من در خدمتم. بله. خب. متوجه نشدم. این خواهران همه عقب نشستن. اگه جلو بیشتید من راحت‌تر متوجه شدم. بلندتر بفرمایید مطلب رو. بله، گفتیم اشرف مخلوقات هستش. نه، انسان هایی که دو انسان ها چند جور هستن. یه سلسله انسان ها تا آخر عمرشون هیچ یک از اون کمالات ویژه انسانیشون رو شکوفا نمی کنن، مرده است. مثلا شما الان نگاه بکنید، وقتی میگم کمال خوب دقت بکنید. مثلا الان فرض بفرمایید من هیچ علاقه مثلا به هنر ندارم، به زیبایی ندارم. این یعنی چی؟ این یعنی علاقه به زیبایی که جزء فطریات بشر هست و خداوند در انسان گذاشته در من شکوفا نشده. حالا یه مثال دیگه بزنم. مثلا علاقه به ازدواج و گرایش به جنس مخالف به عنوان همسر، این مثلا برای یه بچه 10 ساله شکوفا میشه؟ این شکوفا نشده. میگیم این بچه نسبت به اون کمال هنوز در حد قوه هستش، به حد فعلیت نرسیده، این کمال در اون هنوز رشد نکرده، هنوز یعنی شکوفا نشده. کمالات الهی هم اینجوری هست، با اینکه خداوند قوهشو از اول در بشر میذاره و انسان هرچی عاشق هرچی هم هست در واقع عاشق خداست، هر کمالی رو که میخواد، ولی مصداقی که ندونه گم میکنه خودش رو و تو مصادیق دنبال خدا میگرده. به قول امام فرمود رئیس جمهور آمریکا هم عاشق خداست، خودش نمیدونه، متوجه نیست. ما هر کمالی رو بخوایم، چون کمال از خدا آمده، در واقع معدن اون کمال رو میخوایم. دلیلش این هستش وقتی بهش میرسیم بعد از این مدت برای ما چی میشه؟ ارزشش کم میشه. ما به دنبال چی میگردیم؟ به دنبال بالاترش میگردیم، به دنبال کمال، یه حد بالاتر و وسیع‌ترش میگردیم. پس معلوم است ما اینو نمیخواستیم، ما یه چیزی بالاتر از اینو میخوایم. ما تشنه مطلق هستیم، اصلا خداوند اینو گذاشته. حالا بعضی از انسان‌ها تا وقتی زنده هستن این متوجه این قضیه نمیشن، خودشونو در بی‌نهایت میخوان، اما بی‌نهایت در حد کمالات حیوانی میخوان. یعنی اگه مثلا شهوت میخوان، شهوترانی بی‌نهایت، قدرت بی‌نهایت، فرمان روایی بی‌نهایت، پول بی‌نهایت، ثروت بی‌نهایت، لذت بی‌نهایت، همه رو میخوان. اما این شخص به هیچ وجه اون جنبه انسانی شکوفا نشده. این رو اگر مرد، همینطور مرد، بعد از مرگ هم در سیر برزخش، در سیر به سمت بی‌نهایتش شکوفا نمیشه. اما انسانی که شکوفا کرده باشه اینو در زندگیش، مثلا به این مسیر افتاده باشه و شکوفا شده باشه، این اگر بمیره بعد از مرگش این شکوفایی ادامه پیدا خواهد کرد، یعنی کمالات رو تحصیل میکنه باز. خب آخه باید بارور بشه، بودن که فایده نداره. شما یه دانه رو نگاه کنید، قوه درخت شدن درش هست، اما شما تا تو مسیر درخت شدن نندازیدش که نمیشه، که فایده نداره باشه. شما تخمایی رو که میخورید، دانه های گندم رو میارید میخوریدش، ها؟ این دانه گردم همین یه دونهش میتونه به 700 دانه تبدیل بشه، ولی شما نمی‌کنید کار، وقتی هم می‌خواید که در شکم شما به 700 دانه تبدیل نمیشه که، یه تیکه آرده. اما اینو باید تو مجرای رشد بیاندازه. یعنی چی؟ یعنی این تخم رو بذاری توی زمین، اون آب و کود لازم رو بهش بدی تا تبدیل به 700 دانه گندم بشه. باشه ارزشی نداره که فقط صرفا باشه، باید باشه و در مسیر و مجرای شکوفایی هم قرار بگیره. اگه قرارش ندیم به درد نمیخوره که. لذا حالا خیلی از انسان ها هستن، همه انسان ها رو خدا بهشون استعداد بی نهایت داده، اما آیا همه انسان ها از استعداد بی نهایتشون استفاده میکنن؟ نه، استفاده نمیکنن، شکوفا نمیکنن خودشون، زندگی نمیکنن به حیات انسانی، در حد همون کمالات گیاهی تا آخر عمرشون میمونن، در حد همون کمالات حیوانی تا آخر عمر، آرزوهاشون از این سطح بالاتر نمیره، همینو میخوان دیگه، راضی هستن به اینقدر، چون قدر و قیمت خودشون رو نمیدونن. سوال دیگه هست؟ این بحث رو نکردیم، ما گفتیم حیوانات دین ندارن، براشون دین نیامده ازشون، نگفتیم سوال نمیشه ازشون، اصلا همچین بحثی نکردیم. حتی حرف شما درسته و حیوانات روز قیامت مورد عقاب و سوال و جواب نیستن، ولی اینو ما نگفتیم، ما گفتیم که حیوانها خداوند براشون پیغمبر و دین نفرسته. بله بله، این یه مسئله اختلافی هستش. قرآن میفرماید ما اهل عذاب نیستیم مگر کسایی که پیغمبر برشون آمده، و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. سوره اسراء میفرماید که فقط کسایی رو ما عذاب میکنیم که پیغمبر رو به اصطلاح پیام دین بهشون رسیده باشه و اجابت نکرده باشه. برای همین دیوانه ها تکلیفی ندارن، بچه ها که میمیرن تکلیفی ندارن، کسایی که دین بهشون نمیرسه تکلیفی ندارن، همه اینها در بهشت میرن همشون. بله، من این مقداری که بعضیش رو عرض کردم، آخر دوره بعضی از بسیلا خوهرها جلسه آقایون هم همینطور بوده، خواستن که ما این مطالب رو کلش رو در اختیارشون قرار بدیم، ما هم قرار شد کل فیش ها و یادداشت ها و منابعش رو آخر دوره به هر کسی میخواد بدیم، این کار رو خواهیم کرد. بله هستن، گیاه هم هستن. این به اصطلاح داشتن روح، صرف داشتن روح یعنی غیر ماده، دقت بفرمایید، روح یعنی داشتن چیز غیر ماده، چیزی که غیر ماده بود بعد از انحلال ماده از بین نمیره، هستش. لذا قرآن میفرماید چی؟ قرآن میفرماید و اذ الوحوشو حشرت، موقعی که حیوانات چی میشن؟ محشور میشن، حیوانات هم هستن. من فکر نمی کردم، همین کلاس ازدواج ها، ما حالا بحث انسان رو کردیم، اما دوست داریم سوالایی که در این رابطه میشه بکنیم، نه سوالای عقیدتی، حتما بحث ما بحث عقیدتی است و این سوال ها رو میطلبه، اما سعی کنیم سوالایی که مربوط به بحث هست، حالا حتی این جلسه خب بحثش عقیدتی بود، جلسه بعدم همینطور هستش، ولی خب ان شاء الله ارتباط پیدا بکنه به ازدواج. جلسه گذشته بفرمایید. یه مقدار آهسته تر خواهر رو که با صدای اون خواهر رو به گوشمون برسه. عرض کنم الان پزشکا تقریبا هر 3 هفته یا 2 هفته یک بار یک بیماری ارثی رو کشف میکنن، یعنی ما الا ماشاءالله بیماری ارثی داریم که از طریق والدین یا هر دوشون یکیشون به بچه به ارث میرسه، خیلی هست بیماری ارثی. این به اصطلاح مطلب ژنتیک که ما داریم میگیم من عرض کردم جلسه گذشته 45% مادر 55% پدر اینها رو به اطراف ژن‌ها منتقل میکنن به بچه، تمام خصوصیات رو، هم خصوصیات روحی هست هم خصوصیات جسمی هست. این که میگه مشاوره ژنتیک، مشاوره ژنتیک برای این هستش که تو مشاوره ژنتیک ما به یه سوال اساسی باید برسیم که آیا این دختر و این پسر میتونن با هم ازدواج کنن یا نه، مشکل دارن یا نه. یعنی چی؟ یعنی بچه هایی که از این دختر و پسر متولد میشن آیا نقص عضو پیدا میکنن یا نقص عضو پیدا نمیکنن. این در حد یه پیشگیری، در حد بیماری های بزرگ و به اصطلاح لاعلاج و به اصطلاح مهم هستش. ولی چرا هست؟ خصوصیاتی هست که منتقل میشه از پدر و مادر به بچه ها، بیماری هایی هستش که به اصطلاح شاید شما در مثلا مشاوره ژنتیکی به نتیجه نرسید اما میتونید چیکار بکنید، ولی به اصطلاح نوع خاصی از بیماری منتقل بشه. حالا ان شاء الله در بحث ملاک‌های ازدواج که عرض کردیم تو بحث معیارها و ملاک‌ها رسیدیم، یا خود منده یا اساتید دیگه میگن خدمتتون که یکی از مسائلی که باید توجه کنه انسان جز شرایط کلی همسر است، نه شرایط کلی دختر یا پسر، مسئله جسم هستش. این رو حالا ان شاء الله اونجا مفصل خود اساتید میگن خدمتتون. بله دیگه، یه نوع آزمایش خون هستش که از شما میگیرم. خب سوال دیگه نیست، موفق باشید، خدا نگهدار شما.